اسکندریه مصر نگهداری میشه از روی نسخه ای نوشته شده که کوشیار اون رو در روز یک شنبه 2 بهمن 393 یزدگردی به پایان رسونده. زیج جامع کوشیار که در اوایل قرن پنجم قمری در گرگان قدیم تألیف شد، مثل بیشتر زیجهای دوره اسلامی به شدت از مجستی بطلمیوس قرن 2 میلادی تأثیر گرفته. الگوهای نجومی و روشهای محاسباتی کوشیار در این زیج کم و بیش بطلمیوسیه، ولی در مواردی هم نوآوری داشته و در سنت بطلمیوسی تجدید نظر کرده. اصلاح مقدار تعدیل مرکز مریخ به وسیله کوشیار اولین مورد تغییر در مقادیر بطلمیوسیه، یکی از تعدیل‌های مریخ به وسیله منجمان دوره اسلامی. کوشیار از نجوم هندی هم کمی تأثیر گرفته. مصداق این تأثیر در باب دوم فصل ششم مقاله اول درباره اندازه ظاهری خورشید و ماه دیده میشه. در این باب روش کوشیار مثل روش به کار رفته در زیج خوارزمیه که در نوع خودش برگرفته از نجوم هندیه. زیج جامع دارای 4 مقاله است: ابواب، جدولها، هیئت، برهان. مقاله اول شامل 8 فصل و هر فصل چندین باب داره. تعداد بابهای مقاله اول در مجموع 85 بابه. مقاله دوم شامل 55 جدول در مورد محاسبات تقویم، جدولهای کمیت‌های نجومی مربوط به محاسبه مواضع خورشید و ماه و سیارات، جدول مختصات جغرافیایی شهرها و جدول مختصات سماوی ستارگان. مقاله سوم شامل 32 باب درباره موضوعهای گوناگون علم هیئت مثل اقلیمها، اندازه زمین، تالهها، جرمهای آسمانی، حرکتهای رجوعی، اندازه و فاصله جرمهای آسمانی و گرفتهای ماه و خورشیده. ویرایشی از باب پایانی این مقاله با عنوان الابعاد و الاجرام در سال 1948 میلادی در هند چاپ شد.
خب جناب یاوری، داشتیم در رابطه با آثار کوشیار صحبت میکردیم، راجب زیجش صحبت کردیم و حالا بریم سراغ بقیهش.
کوشیار یک کتابی داره به نام رساله در اسطرلاب، البته چند تا رساله مختلف در اسطرلاب داره. رساله هایی داره که در مورد ساخت اسطرلابه، راجب طراحیشه و راجب استفاده از اونه. تو این زمینه خیلی معروف بوده، معمولا به رساله های کوشیار مراجعه میکردن، تا اینکه ابو ریحان یک کتابی می نویسه در اسطرلاب که از این خیلی جامع تره و دیگه بعد از اون به کتاب ابو ریحان مراجعه می شده. یه رساله داره تو احکام نجوم، یعنی طالبینی، که این رساله اتفاق مهم براش می افته. توی دوره مغول از عربی به چینی ترجمه میشه. یعنی حدوداً 400-500 سال پیش ما یه کتابی داشتیم از کوشیار که به زبان چینی ترجمه شده و منجم‌های چینی میشناختنش.
عجب.
حتی منجم‌های چینی کامل کوشیار رو میشناسن، توی کتاب‌هاشون هستش و راجعش صحبت میکنن.
چه جالب.
یه سری رساله داره در نجوم کروی و نجوم محاسباتی. میخوام یه بخشی از نجوم کروی و محاسباتی رو بگم. نمیدونم، پشت رادیو گفتن یه مقدار سختی شکل رو بگم، اما یه شکل خیلی جذابه، یه مقدار با هم تصور بکنید.
بگی ببینیم اگه نشو تصور کنیم. آره، منم چشامو میبندم.
چشاتون رو ببندیم و تصور
کنیم. اگه نتونستم تصور کنم بهتون میگم.
البته شنونده هایی که دارن رانندگی میکنن ترجیحا فعلا چشاشون رو نبندن.
خب
یه مثلث در نظر بگیرید، قائم الزاویه مثلا،
یا حال
خیلی تفاوتی نداره چه مثلثی،
یه مثلث
در نظر بگیریم. اون رأس بالاییش رو اسمش رو بذاریم آ، رأس سمت راستی رو اسمش رو بذاریم ب، و رأس سمت چپ پایین رو اسمش رو بذاریم سی. A B C یه مثلث شده.
بله.
حالا از رأس B یه خط میکشن به اون ضلعی که داره آ و سی رو به هم وصل میکنه. از رأس C هم یه خط میکشن به اون ضلعی که داره A و B رو به هم وصل میکنه.
خوب.
یعنی یه مثلثی شد که دوتا خط وسطشه.
بله.
به همین سادگی.
بله.
این شکل رو
یه زبدر انگار وسط
یه زبدر وسط یه مثلث. بله. دقیقاً. خوب. یه زبدری که به دوتا رأسش وصله.
آره.
حالا این شکل رو جایی که رو کاغذ در نظر بگیریم، فرض کنیم روی دونه توپ کشیدن، روی کره این شکلی کشیده شده. تمام این خطها یک قوسی از یک کره هستن.
تمام این خطها یک قوسی از یک کره میشن، یعنی اینکه توی کل کره این شکل کشیده
مهم شده. مهم نیست کجاش، من یه ماجیک برمیدارم روی توپ یه مثلث میکشم. آها. و این دوتا خط هم یه ضرب در وسطش میزنم دیگه. یه مثلثیه که خمیده است چون رو سطح کره است. بله. و یه ضرب در وسطش خورد.
بله و درسته.
این شکله، اینی که الان با هم کشیدیم، مهمترین مسئله نجوم باستان، نجوم قرون میانه و نجوم محاسباتی و نجوم کروی امروزه.
یعنی چی؟
امروز بچه‌هایی که میرن المپیاد نجوم میدن، معمولا به این مسئله که میرسن گیر میکنن، نمیتونن حلش بکنن و رد میکنن میرن.
میگه مسئلهش چیه؟ چی رو باید توش حساب کنم؟
این مسئله اینه که میگه من سه تا از این ابعاد و فاصله ها رو دارم، شما بقیه‌اش رو میتونی به دست بیاری. بقیه‌اش یعنی تعداد دیگر رو همه رو بهت میده. امروز بهش میگیم قضیه سینوس ها توی نجوم کروی. اون زمان بهش میگفتن قضیه منلائوس. ملناوس اسم یک دانشمند یونانی قدیمیه که برای اولی بار این قضیه رو حل میکنه و قضیه به اسم اون معروف شده. این شبیه به مثلا قضیه تالسه، ولی روی حالا یه کره. یه تفاوتایی هم داره ها، ولی از اون جنس قضایی هست.
اصلا دیگه اون شعاع کره و اینا مهم نیست توش اصلا.
مهم اینه که همه این خطایی که داریم میکشیم یک دایره عظیمه از کره باشن. دایره عظیم از کره هم تعریفش اینه که اگر یه دایره بکشیم حتما مرکز کره مرکز دایره باشه. ببینید روی کره زمین در نظر بگیرید، خط استوا یک دایره عظیم است. خب اما اگه از تهران یه خطی بکشیم و بریم دور بزنیم، دوره به تهران برگردیم، یه خط کوچیک‌تریه. این دایره عظیمه نیست.
خب
اما نصف النهار تهران، یعنی یه خطی که از قطب شمال میاد میخوره به تهران، میره به قطب جنوب، دوباره برمیگرده، این دوباره یک دایره عظیم است. برای اینکه مرکز زمین مرکز این دایره
تمامی
است.
ارزهای جغرافیایی
تمامی طولهای جغرافیایی دایره عظیمن، اما فقط عرض جغرافیایی صفر که استوا هستش دایره عظیم است. بقیه عرضهای جغرافیایی دیگه دایره عظیمه نیستن.
بله خب
اگه اضلاع این مثلث دایره عظیمه باشن، قضیه منلائوس درش صدق میکنه. هرچند روشهایی داریم که اگر اینها دایره عظیمه نبودن چی کار بکنیم، خب که خیلی دیگه تو نجوم کاربرد نداره، بیشتر توی جغرافیا و مساحی و اینا.
این شکلی که گفتین به جایگاه ستاره ها ربط داره یا
مثلا فرض کنید ستاره است، اینها یکیش خورشیده، یکیش مریخه و یکی مبدأ مختصات. میخوایم حالا حساب کنیم فاصله اینها رو، تو نجوم باهاش این کارها رو میکردن. یا مثلا فرض کنید که مدار زمین در دو سه تا نقطه مختلفه، تو نجوم باهاش این کارها. عملا ما هر کاری تو نجوم بخوایم بکنیم روی یه سطح کره است که مختصات داره و قراره که اینها رو حل بکنیم دیگه. حالا چرا همه اینها رو گفتم؟ برای اینکه تماما به این شکله در دوره اسلامی گفته میشده شکل مقنی.
شکل مقنی؟
مقنی. مقنی یعنی چی؟ یعنی بی‌نیاز. بی‌نیاز از چی؟ بی‌نیاز از هر داده خارجی. من خود این شکل رو اگر داشته باشم دیگه نیازی به هیچ داده دیگه ای ندارم. هر جا بتونم شکل مقنی بکشم میتونم اعداد رو به دست بیارم و محاسبه بکنم. ابو ریحان بیرونی میگه که اولین بار واژه مقنی رو کوشیار گیلانی گذاشتش روی این شکله و بعد از اون دیگه موندش. بعد ابو ریحان با همون انتقادش، اینکه ادیب، اینکه بسیار زبانهای مختلف رو میدونه، میگه من وقتی این واژه مقنی رو شنیدم دیدم که چقدر واژه گزینی خوبیه و چقدر نشسته روی این شکله.
اقناع شده.
آره، چیزی که بی‌نیاز از این که بخواد داده دیگه ای واردش بشه.
ها این بی‌نیازی که داده دیگه وارد چه به معنی این که نیازی نیست که داده دیگه ای رو وارد کنیم که بتونیم اضلاع دیگر رو مثلا محاسبه
بله.
کنیم.
بله، خودش کامل میتونه همه اضلاعش رو جواب به ما بده و نتیجه. خب
گفتین چند تا ضلعش رو باید داشته باشیم، اندازش رو سه تا.
ببینید ضلع‌ها تقسیم شدن دیگه. خب ما اون پاره خط‌ها رو اگر داشته باشیم، ما سه تا از این پاره خط‌ها رو داشته باشیم، بقیه رو میتونیم به دست بیاریم. این شکل البته همواره بوده دیگه. مهمترین جایی که ما با شکل مقنی برخورد میکنیم، چیزی که منجم ها میدونن، یک روشی هستش که خواجه نصیر طوسی میگه. خواجه نصیر طوسی برای این روش شکل مقنی یه روش کنکوری میده و یه روشی میده که میگه با این روش خیلی سریعتر میتونین عددش رو به دست بیاریم و محاسبه بکنیم. هم خوبه هم بده. کار خواجه نصیر خوبیش اینه که خب کار منجم ها رو خیلی ساده میکنه و عملا با یه عبارت تو میتونی شکل مقنی رو حل بکنی. بعدیش چیه؟ بعدیش اینه که همه منجم ها این رو حفظ میکنن به صورت کنکوری و بعد دیگه نمیفهمه شکل مقنی چیه.
چی بوده؟
ما حتی منجم های بزرگی داریم که بعد از خواجه نصیر اشکالی که شکل مقنی نیستن رو میگن این شکل مقنیه.
چرا که مفهومش چی
شده؟ این مفهوم رو دیگه نفهمیدم و خواجه نصیر گفته هر جا به این برخوردین این فرمول این بذارین توی این فرمول و نتیجه میگیرین. نتیجه هم میگیرن ولی شکل رو دقیق نفهمیدن دیگه. این کلن سوالی که میشه همیشه پرسید، آیا ما موظف هستیم، آیا ما اجازه داریم که مثلا یه راهکاری بدیم که جدول تناوبی عناصر رو مثلا تونتون حفظ بکنیم و تو کنکور بذاریم یا نه؟ من خودم جوابم اینه که نه، ما اجازه این کار رو نداریم، هرچند که امروز یک بیزینس خیلی بزرگ و جذابیه دیگه.
بله، همین که این کنکور اصلا باشه یا نباشه، بعد اصلا بودنش تستی بودن یا نبودنش، بعد اصلا منطقی بودن یا نبودنش، انقدر آقا این
کنکور داره 40 صفحه دفترچه سوال به بچه ها داده میشه دیگه. میشه یه صفحه هم توش گذاشت و جدول تناوبی رو کشید، تمام مقدارهای ثابت مورد نیاز بچه‌ها رو کشید که یه سری آدم نیان بهشون راهکار بدن که مثلا مقدار ثابت جهانی گرانش رو حفظ کن. میتونه واقعا روی کاغذ نوشته شده باشه، دست بچه‌ها باشه دیگه.
آره، به قول شما بعضیاشو میبینم، حالا بس هم خیلی خارج نشیم، بعضیاشو میبینم مثلا تبلیغ میکنه خیلی جاها، طرف میاد دستشو میذاره رو نمیدونم دهگان یک عدد، بعد میاد تو مخرج دستشو میذاره رو یک عدد دیگه، میگه حالا اینی که در اومد میشه جواب.
روش خواجه نصیر خیلی این شکلیه، دقیقاً همینجوریه که شما.
خواجه نصیر هم همینجوریه،
خواجه نصیر هم همین کار رو میکنه و باعث میشه که یه طیف زیادی از طلبه هایی که بعد از خواجه میرن توی مدارس و درس میخونن این بخش نجوم رو یاد نگیرن، برای که همین دستشون میذارن اون رو و نتیجه رو پیدا میکنن.
ریشه در خواجه نصیرالدین طوسی داره پس.
البته اون میخواست خدمت بکنه ولی حالا نتیجهش دیگه.
نتیجهش اینجوری شده. خب این حالا آثارش هم گفتیم، کتاب دیگه هم داره حالا بجز اون اصول؟
یه رساله دیگه ای داره، میخواین یه فرصت بگیریم به مراجع اون رساله هم صحبت بکنم؟
آره، اینم
چون موضوعش خوبه. کامل متفاوته،
اینم میشه. آره، یک فرصتی بگیریم، بیایم فرصت کوتاهی میریم برمیگردیم راجع به اون رساله هم صحبت میکنم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. از عرض تا
تهران. خب خیلی ممنونم از همراهی شما تا این لحظه، دیگه خیلی فرصت نداریم بریم سراغ اون رساله ها، ببینیم چی بوده، جمع‌بندی هم داشته باشیم و دیگه بریم سراغ انتهای برنامه. بفرمایید آقای یاوری.
یک سری رساله در نجوم دوره اسلامی هستن که بهشون میگیم ابعاد و اجرام.
بله.
موضوع این رساله ها اینه که فاصله زمین تا ماه چقدره، تا خورشید چقدره، فاصله مثلا زحل چقدره و اینکه اندازه اینها چقدره،
اندازه اون کره ها،
اندازه کره ها چقدره.
خب
ببینید عددهایی که به دست میارن عموما خیلی پرت و پلاس نسبت به اون چیزی که ما میشناسیم، یعنی فاصله ها خیلی عددهای عجیب غریبی دارن، اندازه ها باز خیلی عجیب غریبه. یه چیزهایی رو دقیق میدونن، مثلا اینکه خورشید خیلی بزرگتره، نسبت خورشید و ماه رو دقیق میدونیم، البته قطر زمین رو هم که کامل میدونیم، با دقت بسیار خوبی میدونیم دیگه، قطر زمین رو از یونان باستان میدونیم. یه دانشمندی به نام اراتوستن اولین بار اندازه‌گیری میکنه، تو دوره اسلامی توی رصد ممتحن توی شماسیه این رو تست میکنن و مقدار دقیق تری به دست میارن. ابوریحان بیرونی یک روش جدیدتری میسازه و این مقدار رو به دست میارن. اما راجع به ابعاد سیاره ها واقعا عددهایی که داریم خیلی عددهای دقیقی نیستن. کوشار یک رساله هم در این مورد داره. رساله های ابعاد و اجرام جز اون رساله هایی که ما امروز دیگه خیلی جدی نمیگیریمشون، هرچند روششون روش علمی جذابیه.
روششون جالبه ولی خب نتیجه خیلی
به خاطر اینکه مبادی که در نظر گرفتن مبادی صحیح نبوده.
ولی خب برای زمان خودش دیگه بهترین محصول.
مهمتر اینه که روش علمی داره، یعنی در این موضوع هم داره با روش علمی میره جلو و روش کاملا ریاضی و نجومیه. این رساله ابعاد و اجرام مخصوصا خیلی اوقات فلسفی میشن، اما کوشر وارد اینها هم نشده، کاملا نجومی و ریاضی.
کلم خط خودش و حواسش بوده خیلی این برمور نره. جالب بود. خیلی ممنونم از شما جناب یاوری، لطف کردیم تشریف آوردیم، سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما شنوندگان خوب و نازنینی که با ما همراه بودین در این برنامه از اندلس تا تهران. امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه، باعث افتخار ماست که ما رو میشنوید. خیلی خوشحال میشیم اگه پیشنهاد، نظر و یا انتقادی دارید حتما با ما در میون بذارید از طریق سامانه پیامکی 3881 و یا شماره تلفن 220 50 952. امیدوارم که یک آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو تجربه کنید. خدا یار و نگهدارتون.
آقای دکتر، امیدی هست؟
ضربان قلبش که خیلی نامونست.
چقدر بهش گفتم، التماسش کردم، گریه کردم، ولی کوگوشش نوا. ناخه این چه وضعشه؟ رنگ رو به صورتت نمونده مرد. سرنوشت من این بچه که تو راه برات مهم نیست. هر چی میگم تو یه چیز دیگه جواب من میدی. تا این وقت شب کجا بودی مادر؟
ای بابا، باز ما اومدیم خونه تا شروع کردی به گیر دادن. با دوستان بودم خو.
باز که لباسات بو میده.
آقای دکتر ابراهیم،
نگاش کنید پسرتون این فرشته ها خوابیده. صدای قلبشو گوش کنید، مثل ساعت منظم داره میزنه.
بیا بغل بابایی ببینم عزیزم.
سالانه در کشور حدود 50,000 نفر بر اثر مصرف دخانیات دچار ایست قلبی می شوند.
ساعت 9:46:24 است. برای همه شما آرزوی تندرستی می کنیم و امیدوارم که از همه آن چیزهایی که ممکنه سلامتی شما رو به خطر بندازن دوری کنید و از اونها فاصله بگیرید. دوستان عزیز شنونده، با رادیو جوان همراه لحظه های شما هستیم. حالا که صحبت از سلامتی شد، اجازه بدید که خیلی زیبا و ساده و بی پیرایه، اونم بی پیرایه تر از همیشه بگم که خداوندا، خدایا، به خاطر همه مهربونی هات، به خاطر همه نعمت هات، به خاطر همه داشته هایی که به ما عطا کردی، تو رو شکر میکنم. روزها باران که میبارد، آن کوچه، آن خیابان، آن نیمکت، همان همیشگی هایی است که دلم هوایشان را می کند. آن روزها باران که می بارید دستانت چتر می شد، گرم می شد. دستانت عشق می شد وقتی که باران نم نم می بارید.
آواز یک پاییز نارنجی، باران و چتر و کوچه و گیتار، شبهای طولانی تر از دیروز، شب زنده داران باز هم بیدار، کوچه پر از دو نغمه های من، باران و استقبال بی تکرار، آوان و صبح سرد و سوز شب، برگ درخت و ریزش بر تن دیوار، برگ شنا بر سطح آبی که جا مانده در آسفالت ناهموار، فصل قرار و کافه و دمنوش، زیباترین تصویر یک دیدار، آغاز یک پاییز نارنجی، باران و چتر و کوچه و گیتار، شبهای طولانی تر از دیروز، شب زنده داران باز هم بیدار، کوچه پر از دو نغمه های من، باران و استقبال بی تکرار، آبان و صبح سرد و سوز شب، برگ درخت و ریزش آوا.
روزهای پاییزیتون قشنگ، حالتون خوب، خاطراتتون سرشار از لبخند و آرامش. هر جایی که هستید ایرانیان عزیز، شنوندگان محترم، رادیو جوانی های همیشه همراه، لحظه هاتون بخیر.
با من سلام دل 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 یک دل دل یک دل کن، سلام دل 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 یک دل دل یک یک دل کن، یا سر نه هم یا سر نه هم وانگه گل کن، با من سلام دل 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 یک دل دل یک یک دل کن،
بورما اینجا یه فرصته واسه شکفتن پنجره یه گفتنه و شنفتن یه خونه یه کوچیک با قدیمی یه رادیو مثل خود سمیمی اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان
خب کدوم رو بدم دوقه آلیس نناشو بدم هشکی ها بدم سنتی بدم ما او شهید آلیس نیموشو بدم بلوشو بدم استوبایی بدم سادشو بدم کدوم رو بدم هر مشونو میتونید با یک قیمت استثنایی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مه تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنید آلیس برای خانواده
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است مهر مادر شیر مادر بیسکویت مادر
میگم مایونز میگه دلپذیر یه کمی بچش میگی چه لذیذ میگم مایونز میگه دلپذیر سفید مثل برف رو سالاد بریز میگم مایونز میگه دلپذیر لای ساندویچ قشنگ و غلیظ میگم مایونز میگه دلپذیر مثل همیشه سالم و تمیز گفتی مایونز همه میدونن مایونز خواستی بگو دلپذیر
دلپذیر
رفاه حراجستونه نه یه روز نه دو روز این دفعه 2 تا 3 روز حراجستون ماهی 6 روز حراجستون 28 مهر تا 3 آبان بریم حراجستون فروشگاه رفاه خرید برای 1 ماه فروشگاه های زنجیره رفاه